أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى. معذرم بارک سروران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه نجم است. دیشب به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود ضابطه و قاعده کلی که در مجموعه کتب پیشین انبیاء الهی نیز مطرح شده است و وجود داشته است آن است که وَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ابتداءً أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی کشد، سنگینی و ثقل کس بر شانه دیگری قرار نمی گیرد و برای انسان چیزی نیست در عالم قیامت، سرمایه نیست مگر اون سعی که در عالم دنیا عمل کرده است و مبذول داشته است. گفتیم که این زمینه پیشگیری بود از اون حالت سوء برداشتی که در مسیحیت وجود داشت و سرایت در اسلام کرده بود و خداوند سبحان پاسخ اون مطلب و قانون غلط فدا رو مطرح فرمود که ما چنین چیزی نداریم. همان است که خلاصه کار هر انسانی در گرو اعمال خیش است و رهین تو نفس است. و ان لیس للانسان الا ما سعى رو هم نکاتی مطرح کردی محضر مبارک عزیزان که خلاصه مقام سعی است، مقام کوششی است که یک قدری از اون حالت عادی بودن انسان خودش رو برون آورد و از استعدادها و توانمندی هایی که حضرت باری تعالی به او داده است استفاده بهتر و بهینه بکند. بنگاه گفتیم از خود نفس آیه شریفه استفاده می شود با تعبیر سعی که ما موظف به تلاشیم و کوششیم، چه مقداری موفق باشیم که نتیجه رو نیز تحصیل کنیم این با حق است، با خداست. تا شرایط چه باشد، تا موقعیت چگونه باشد، تا چه مقداری توفیق رفیق گردد و الا اگر ما کار خودمون رو انجام دادیم گر نشد از سعی من کاری تمام من در آن معذور باشم و سلام. کار آن است که ما خلاصه کار به وظیفه عمل کنیم، تلاش خودمون رو بکنیم، نتیجه با حضرت باری تعالی است. لذا تعبیر سعی رو فرمود حضرت حق. و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا که گفتیم و به زودی میبیند هر آن چرا که انسان عمل کرده است و سعی کرده است. ثم یجزاه الجزاء الاوفا و آنگاه خداوند سبحان در قبال سعی آدمیان جزاء اوفا میدهد. یه تقابلی بازگو کردیم بین جزاء خداوند و اون چه در انسان وجود دارد، در عالم دنیا وجود دارد در مورد انسانها که به هیچ وجه من الوجوه و چه قیاسی ندارد. اون جزاء فراگیر کامل را کسی میتواند بدهد که عمل را دقیقا میتواند بشناسد و کسی نیست جز خداوند سبحان. اوست که نیات را میداند، منویات انسانها را باخبر است و اون ارج و بهای واقعی عمل رو هم حضرت حق میتواند در کفه میزان عدل خیش بگذارد و جزا اون رو بپردازد. تا اینجا مطلب دیشب بود که تمام شد. بدون بالون فرمود و ان الى ربک المنتهى. میتوان گفت که تمام این مواردی که در چند آیه بعد هم مطرح میکنیم، این واوی که در ابتدا تمام این آیات میآید واو عاطفه است، یعنی این عطف گرفته می شود بر جملات قبل. بر کجا؟ بر اونجا که ام لم ینبه به ما فی صحف موسی، آیا اینطور نبود خبردار نشدی فی در کتاب موسی چه نوشته شده است؟ و ابراهیم الذی وفا. و در صحف و در کتاب ابراهیم وفادار چه مطلبی آمده است؟ آمده است که هر کسی بار خود میبرد، آمده است که هر کسی نتیجه سعی خود میبیند، و آمده است همچنین که و ان الی ربک المنتهی. تمام این مطالب بعدی هم که میآید عطف بر همون مباحث قبل است. یعنی اینها مطالبی است اتفاقی بین جمیع بزرگان، در تمام گفتار بزرگ مردان الهی و انبیاء عظام آمده است این مطالب، عطف باشه به همون منابع قبل. و ان الی ربک المنتهی، و همانا حق جز این نیست که به سوی پروردگار تو منتهاست. منتها رب است. از آیه شریف دو گونه استفاده و برداشت وجود دارد. یک این که به طور کلی حضرت باری تعالی چون رب وجود است لذا منتهای برای خلقت در نظر گرفته است. عالم وجود یه عالمی نیست که ابتدایی اونچنان مشخص نداشته باشد، انتهایی اونچنان مشخص نداشته باشد، یا اون که خلاصه کار اگر ابتدایی دارد انتهایی ندارد. ربوبیت خداوند سبحان اقتضاء چنین معاملی رو نمی کند. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد در توضیح کلمه رب یه زمانی عرض می کردیم رب به اون مالکی می گویند که کاملا در امر مملوک خیش بررسی می کند، تأمل می کند و اون دقت لازم رو در این قضیه دارد. اگر یه کسی مالک است اما قوه تصمیم گیری در مالش رو ندارد، سیاست گذاری در مال خیش ندارد، این رو مالک میگویند اما رب نمیگویند. اگر یه طفل صغیری است به هر حال پدر فوت کرده است و سرمایه به او رسیده است، این مالک سند رسمی به اسمش میزنند و او را مالک اموال میدانند، اما هیچ قوه سیاست گذاری و بهره برداری و اصلاح و ترمیم در مالش رو ندارد، اینو رب نمیگویند. اگر کسی سفیه هست، اگر کسی مجنون است، مشکلات این چنینی دارد، به او مالک میگویند در شرع مقدس اما رب نمیگویند. رب اون کسی است که تمام هم او در مملوک است، یعنی تمام دقت رو، اصلاح رو و تمام این خصوصیات رو در باب مملوک خیش دارد و این خصوصیات را رعایت میکند، اینو میگن رب. در این آیه شریف این که صفت ربوبیت حق آمد و ان الی ربک المنتهی، و بدانید که در تمام این کتب و این بزرگان گفتند و نوشتند که به سوی رب تو منتهاست، یعنی اون صفت ربوبیت خداوند سبحان رو در اینجا مطرح میکند حضرت حق، صفت ربوبیت خودش رو میگوید از این باب که حضرت حق تربیت انسانها و مخلوق و موجوداتش میکند. اگر مقام مقام تربیت خداست، اصلاح امر موجودات است، پس باید منتهایی باشد، پس باید پایان امری باشد که این موجودات سیر کمالی خودشون رو بنابر قاعده تربیت الهی طی کنند و یه منتهایی برای اونها وجود دارد. اگر حضرت حق بنا رو بر این میگذاشت که انسانها در زندگی دنیا بیایند و پایان امری برای اونها نباشد، این با ربوبیت حق سازگاری نداشت، این یه قاعده و به اصطلاح مسئله عبثی میشد که با حضرت حق سازگاری نداشت ابدا. رضا خداوند واحدن بعد واحدن عوالم متعدده رو برای انسان در نظر گرفته است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، مدام آدمی در حال حرکت است در اون عوالم تا برسد به اون منتهای امر الهی که عالم حساب و کتاب و حضور ان در رب است. این مبتنی بر صفت ربوبیت فرمود و ان الی ربک المنتهی، این یک استفاده. نکته دومی که اینجا به لحاظ پاری از روایات وجود دارد و استفاده می شود، گویا آیه شریفه رو بعض از حضرات معصومین خواستند این استفاده رو نیز بفرمایند و بازگو فرمودند که اذا بلغ الکلام الالله، هنگامی که سخن به ذات الهی و خداوند متعال رسید، فامسکو، اینجا دیگه توان شما نیست، اینجا جاییست، دریاییست که قوس الفتن، قفاسی فتنه نمیتواند وارد این ماجرا و دریا شود. اینجا جاییست که تمام اندیشه شما انسانها نیست که وارد اقیانوس صفات الهی بشوید، اگر وارد شدید شما برون نمی آیید. درست ذات حق مقامی نیست که شما بتوانید در اون وارد شوید و به هر حال به دستاوردهایی برسید. و ان الی ربک المنتهی رو چنین استفاده کردن، احادیث هم هست که دیگه من نمیخوام رد میشم خدمت آیان، که به سوی پروردگار و ربت که رسیدی انسان ها، بدان که انسان مطلب تمام است، اینجا منتها است، دیگه وقتی که به اینجا رسیدی به دیوار بسته میخوری، نمیتوانی گامی جلوتر بگذاری. تا قبل از ذات الهی در هر چه که دیدی و برخورد کردی میتوانی اندیشه و فکر و تأمل خودت رو به کار بیندازی و فرو روی در آن. اما هنگامی که به ذات حق رسیدی دیگه مطلب تمام است و جایی برای سخن گفتن وجود ندارد. این رو از آیه شریفه استفاده کردم، ممکن است این هم نکته است. و ان الی ربک المنتهی و انه هو ازحک و ابک. به لحاظ این که حضرت حق بنا دارد در چند آیه دیگر که البته اینها آیات کوتاه و مختصر است که حال می‌خوانیم می‌رسیم ان شاء الله، مسئله قیامت رو مطرح کند خداوند سبحان و مبحث معاد رو مطرح کند و همیشه در قرآن کریم گفته این خدمت سروران معظم یا مقدمه یا مؤخره، یا قبل از معاد یا بعد از معاد، همیشه در قرآن بحث قدرت الهی مطرح می شود. خداوند سبحان قدرت خودش می کند اونگاه اقامه معاد، یا بحث اقامه معاد مطرح می شود، سپس اون قدرت به توانمندی حضرت باری تعالی به صحنه می آید. در اینجا هم مطلب همینه، چون می خواهد حق و ان علیه النشأت الاخرى را بگوید، لذا دارد از قدرت خیش می گوید. فرمود و انه هو ازحک و ابک، خداوند اون ذاتی است که او می گریاند و می خنداند. ازحک می خنداند و ابک می گریاند. و انه هو اموت و احیا، اون ذاتی است که می میراند زنده می کند. و انه خلق الزوجین الذکر و الانثی، او اون ذات مبارکی است که دو زوج را آفریده است، نر و ماده، مؤنث و مذکر را. و من نطفه اذا تمنا، منشأشون هم یه نطفه ای است که خلاصه کار روان می‌گردد و وارد مجرای خاص خودش می‌شود. حضرت باری تعالی در بین صفات انسان و انه هو ازحک و ابکا رو در اینجا اشاره می‌کند به عنوان یه مظهری از مظاهر قدرت خود، مسئله گریه و مسئله خنده رو. استفاده های خاصی از این آیه شریفه می شود، من جمله این که به اصطلاح اهل منطق خود خنده و گریه عرض خاصند، یعنی خود زهر و بکا، خنده و گریه رو اینها رو میگن اعراض خاصه، یعنی اینها تا اونجا که دانش بشری اقتضا می کنند به این شیوهی که ما خندیدن داریم، شادمانی اینچنینی داریم، یا ما گریه اونچنانی که داریم، این اختصاص به انسان دارد. به این شیوه با این مقدمات گریه ما و خنده ما و این تحولات روحی ما که ایجاد می شود تا می خندیم یا می گریم، این هیچ حیوانی ندارد، این را به هیچ موجودی ندارد، این از مختصات انسان است. ال انسان و حیوان زاهک، اینو اهل منطق وقتی می خوان تعریف کنن انسان رو، اینو به عنوان یه عرض خاص انسان مطرح می کنن، می گن این اختصاصی است. حالا خود این مسئله گریه و خنده از مهمترین فرایندهای روانی وجود انسان است و بسیار مسئله پیچیده است. خود جایگاه خنده در وجود انسان کجاست؟ جایگاه گریه در وجود انسان کجاست؟ این از اسرار وجودی است که خداوند سبحان در نهاد انسانها قرار داده است. و گویا این دو مکمل همه هست. کما این که خلاصه کار هنگامی که پیرامون خودمون می نگریم، ظاهر هم چیزی جز این نیست که مجموعه زندگی ما غمها و شادیهای ماست. مجموعه زندگی ما رو خلاصه این خاطراتی تشکیل میدهد که انگامی که یاد اون خاطرات میافتید، لبخندی گوشه لب شما نرش میبنده. و انگامی که یاد اون خاطرات میافتید، اشکی گوشه چشم شما رو میگیرد. مجموعه زندگی همین هست. اون چه در خاطر شما نرش میبندد، یا زهک شماست یا بکار شماست، یا شادیهای شماست یا غمهای شماست، که هر دو لذیذ است. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، هر دو بجاست. خداوند سبحان هر دو رو با هم مطرح می کند. در ذیل آیه شریف حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام رد می شدن از کنار جمع و جماعتی، حالا مثلا اینها یه عادت خاصی داشتن، یه مثلا نشاط خاصی داشتن، پیغمبر از باب دلسوزی به اینها گفتن. نبی مکرم فرمود اگر می دانستن اینها آنچه را که من می دانم، لبخند این چنان بر لب اینها نقش نمی بس. این جمله رو فکر خیلی بس حرف بزرگیست و خیلی مطلب مهمیست. این که گاه انسان اگر به عمق مسائل وجود و زندگی پی ببرد، ممکنه واقعا خیلی از شادیهاش تبدیل به غم بشه و خیلی اوقات لبخند بر لبش نیاید و به تعبیر جناب ناصر خسرو کار به اونجا برسد که خنده از بی خردی خیزد چون خندم، خنده از بی خردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته است گریبانم، من چگونه میتوانم بخندم به اون مثالی که دیگران میخندن؟ اینا چیست که من خندم به این مثال بگیرم؟ من از خنده دیگران ممکن است خنده آرزم گردد و حاصلم گردد، و الا به چی بخندم من؟ این جمله رو پیغمبر در اون اوج عقلانیتشون و در اون اوج عظمتشون فرمودن. چند قدم پیغمبر بیشتر رد نشدند، جبرئیل امین نازل شد و انه هو ازهک و ابکا. پیغمبر برگشتن فرمودن و انه هو ازهک و ابکا، هر دو لازم است، هر دو رو خداوند سبحان در وجود انسان ها قرار داده است، هم گریه جایگاه خود را دارد و هم خنده جایگاه خود را دارد. و عرض کردم هر دو از عجایب وجودی انسان است، منتها هر کدام باید در منزل خود باشد، در جایگاه خود باشد. اگر خاطر ما را که عزیزان باشد، اینو عرض کردیم به یه مناسبت و بهانه دیگری بود که مثلا در نماز فرض بفرمایید شما گاه ممکن است که چه حالتی دست بدهد براتون، حالت بکا و گریه دست بدهد در نماز. اینو در مسئله می نویسند، آیان فقیهان می گویند در رساله هاشون هم حتی دارن که خلاصه کار یکی از عواملی که نماز رو باطل می کند از مبتلات نماز، گریه در نماز است، گریه با صدای بلند. البته کدام گریه؟ اون گریه‌ای که از خوف مسائل دنیوی باشد. یعنی انسان خلاصه کار دردش میاد، وجعی دارد به تعبیر آیان، یا مشکلی و ناراحتی خلاصه دارد از این که چه بکند که فردا این حساب خالی است و چکا و سررسیدها میرسد، حالا دلش به سوز گرفته است و شب در این نماز عشاش هی گریه میکند و هی نماز را مثلا اهدنا الصراط المستقیم میگوید. میگن دا گریه با این حالت مشکل دارد، اما همین گریه با همین وضعیت اگر منشأ آن خوف الهی است، میگن از محسنات و از نکات پسندیده است که در نماز وجود دارد. پس اینات فرمودید خود گریه به سبب و انگیزه آن، خنده به سبب و انگیزه آن بستگی دارد. ما به چه بخندیم؟ اگر خنده رو ما در جایگاه خودش به کار بردیم، صفت کمالی انسان است. اگر گریه رو ما در جایگاه اصیل خودش مصرف کردیم، این صفت خوب ماست. اگر اینها جهاشون و خلاصه ای کار سببشون متاسفانه کاذب شد نصادر، اینجا مشکل است برای انسان. و طبیعی است در بعض از آیات قرآن هم داریم که خداوند به بعض از انسان‌ها میگه اینها نباید اینقدر بخندند، اینها اگر میدانستن قضاشید، همون جمله پیغمبر است، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینها باید خیلی کم میخندیدن و زیاد گریه میکردن اگر به حال خودشون میدانستن که چه میآید و به حقیقت وجود خودشون آشنا میشدن وضعشون عوض میشد. خب اون در جایی است که در غیر موضع استفاده می شود، شادی یا غم. همان گونه که عرض کردم، اون چه اینجا مراد است اون حالت اختصاصی این دو صفت به انسان و عظمت این دو فرایند است، چه شادی اون، چه غم اون، چه گریه اون، چه خنده اون. و انه هو اموات و احیا، و این ذات حق است که او زنده می کند و می میراند. اون خدایی که زنده می کند و می میراند چه مشکلی دارد برای اقامه قیامت؟ خود این آمار حیات و ممات رو اگر پایان هر روز بگیرن، پایان هر هفته بگیرن و سال بگیرن، چه آماری است؟ مجموعه هزاران انسانی که خلاصه کار از این درد می آیند و از اون درد می برند، از این درد می آیند و از اون درد می رند. انهو هو امات و احیا، خود مسئله زنده کردن و میراندن از بزرگترین نشانه های قدرت خداوند سبحان در مسئله اقامه قیامت است. و انهو خلق از زوجین از ذکر و الانثی، و همچنین در اون کتاب ها و در مطالب قبل آمده است که خداوند آفریده است زوجین را از ذکر و الانثی. خداوند بر اساس دو صنف و دو جزء در وجود انسان را آفرید که از ذکر و الانثی باشد، مذکر و مؤنث باشد. گاهی در این واژه به سمع مبارک رسانده ایم که خود کلمه مذکر که بر مردان گفته می شود، خود این واژگان نکته دارد. خلاصه به لحاظ اون ساختار وجودی مردان است، کما اینکه ذکر به طور کلی به پولاد آب دیده میگویند و انث به پولاد غیر آب دیده میگویند. به لحاظ اون ساختار وجودی که در مردان وجود دارد و در زنان وجود دارد، که خداوند سبحان یه امتیازهایی به این جماعت داده است و یه امتیازاتی به اون جماعت، به لحاظ مسئولیتی که در زندگی دارند، خب به هر حال مقام تعارف که نیست، بنگرید و ببینید که مسائل سنگین روزگار همیشه بر دوش چه کسانی بوده است. ببینید امروز الان صنایع سنگین دنیا رو کی میچرخاند؟ ببینید الان در معادل امروز دنیا چه کسانی کار میکنند؟ یه درصدی بگیرید ببینید حضور زنان در این صحنه چه مقدار است، حضور مردان در این صحنه چه مقدار است. در نوع مسائل چالشی و فرسایشی نقش زنان چه مقدار است؟ نقش خب آیان چند درصد است؟ نوعا اون حالت صلابت و سختی در وجود مرد رو با همون کلمه مذکر میرسانم، با اون حالت لطافت خاصی که در زنان وجود دارد با کلمه مؤنث این افاده میشه و استفاده میشه. فرمود خداوند بر اساس زوجین انسان ها را آفریده است، از ذکر و الانسان، این هم از جواب الهی است، این هم از اسرار آفرینش خداوند سبحان است که من نطفه نزاتمنا، این قاعده زوجیت رو خدا قرار داده است، این ها رو جفت کرده است با هم، چه در حوزه انسان، چه در حوزه حیوان، چه در حوزه نباتات. من نطفه نزاتمنا، از یه ماده خاص کوچک قلیل اندکی که هنگامی که ریخته می شود، تمنا منا به معنای ریختن، هنگامی که جاری می گردد در مسیر و در مجرای خودش واقع می شود. تا اینجا مظاهری از قدرت مطرح شد، خداست که میخنداند و میگریاند، خداست که زنده میکند و میمیراند. از بین تمام خصوصیات انسان خنده و گریه اینجا اشاره شد، به لحاظ اون مسئله خاصی که عرض کردم. خداوند سبحان است که بر اساس قاعده مذکر و مؤنث و جفت بودن انسانها را تکثیر و توالد و تناسل میکند. و عن علیه نشأت الاخرى، با تمام این مظاهر قدرت بدانید همانا در تمام اون مسائل قبل و کتب قبل گفته شده است، و ان علیه النشأت الاخرى، کلمه علا رمز الزام است، ضمیر علیه به که برمیگردد بر خداوند، یعنی علیه بر حضرت حق لازم است ان نشأت الاخرى، نشأ اون عالم نو، مسئله جدید، ان نشأت الاخرى یه چیز نو، یه آفرینش نو، یه حیات نوی را خداوند سبحان بر خود لازم کرده است که مجدد او را برپا کند که مسئله قیامت باشد. اینجا دو بحث وجود دارد. بحث اول این که و ان علیهم نشأت الاخرى، اینه که بر خداست، چه کسی میتواند بر خدا همدی را الزام کند؟ هیچ کس. کسی که خود اساسا الزام کار کیست؟ همیشه مقام عالی نسبت به مقام دانی الزام میکند به خداوند سبحان که هو القاهر فوق عباده، او که قاهر مطلق است، لیس فوق شأنه شأن، برتر از شأن او و علم او و قدرت او و کمال او شأنی وجود ندارد، قدرت او کمالی وجود ندارد، کسی که نمیتواند بر خدا چیزی را الزام کند. اینو در باب روزی هم عرض کردیم، اونجا هم خداوند سبحان میگوید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا اینکه واجب بر خدا که روزیش بدهد. علی الله، کی میتواند علی الله بگوید، بر علی خدا و دوش خدا بار بگذارد؟ هیچ که نمیتواند، اما خودش که میتواند، خداوند سبحان که میتواند از باب لطف و عنایت و کرم خیش و عدالت خیش و حکمت خیش الزام بر نفس خود بکند. خدا خودش بر خودش لازم میکنه، نه اینکه کسی بر حق لازم کند. اونجا در باب رزق هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اگر آفریده است خودشان با چکار کنن؟ روزی بده. به دلیل اینکه خلاصه کار وقتی که میگن آها هر شیء یه علت محدثه دارد، یک علت مبقیه دارد، حدوث چیزی است اما بقا و استمرار مسئله دیگری است. همون خدایی که ایجاد کرده است، خب طبیعی خودشان باید ادامه بده کار را، و الا اگر روزی ندهد که عبث این خلقت ناتمام میماند، لذا باید بیافریند و روزی هم بدهد. اینو خودش بر خودش لازم کرده است از در بخشندگی و بنده نوازی. مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، از باب بخشندگی خیش بر حضرت خود لازم کرده است چنین مسئله را. در باب مسئله معاد و این آیه شریفه هم قضایا همین است. اگر می‌فرماید و ان علیه النشأة الاخرى، این الزامی است که خداوند خود بر خود کرده است، به دلیل اینکه حکمت او چنین اقتضا می‌کند، عدالت او چنین اقتضا می‌کند، آفرینش او چنین اقتضا می‌کند که استمرار خلقت باشد، عالم حساب باشد، عالم کتاب باشد و اون انضباط الهی حکم فرما گردد. حالا در این باب مختصر مطالبی رو به سنبار گزان میرسانم. اینه که خداوند لازم کرده است اقامه قیامت را، زمینه‌های متفاوتی دارد، زمینه‌های متعددی دارد. من جمله این که گاه در مباحث دیگر شنیدید که اگر واقعا این الزام رو خداوند سبحان بر خود نمی کرد، به حکمت الهی تعلق به حدوث و ایجاد عالم و نشأه اخرى و عالم قیامت نمی گرفت، واقعا خلقت خداوند سبحان ناقص بود. به چه دلیل؟ به صدها دلیل، به تعبیر بزرگان به صدها دلیل. من جمله از ادله که اثبات نقص خلقت و آفرینش الهی می کرد این بود که اگر بحث معاد و عالم حساب رو خداوند سبحان بر خود لازم نمی کرد، هیچ منعی برای ظلم در عالم وجود نبود. اگر بنا نبود که عالم حساب و کتابی حاکم باشد، اون قوانین تشریعی خداوند سبحان بر دنیا جزاء ظالم را نمیداد و کافی برای اجرای عدل الهی نبود. به دلیل اینکه شما بنگرید با حاکمیت قوانین تشریعی الهی هم که باشد، باز میبینید چه بسیار ظالمانی که از چنگال عدالت میگریزند. یک، چه بسیار ظالمانی که در طول تاریخ ستمگرانی آسیانی که اینها نه مجازات برشون اجرا شد، نه حد خدا برشون اجرا شد، نه کس سرسکارشون در آورد و خلاصه گریختند و رفتند. هیچ کس نفهمید چطور شدند اینها. فراوان در طول تاریخ انسانهایی داریم که این خلاصه کار سرنوشت اونها بوده است. کجا عدالت الهی گریبان اینها رو میگیرند؟ اینها کی به عقوبت خودشون میرسند؟ اگر خداوند سبحان میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذات الهی این دقیق است. اگر نباشه عالمی بعد از این عالم، این جماعتی که گریختند از چنگال عدالت الهی و از قوانین تشریعی حق، اینا رو میخوان کجا مجازاتشون کنند؟ یک. ثانیاً بر فرض اون که خلاصه کار هر مجرمی رو هم به چنگال عدالت بدهند در دنیا و قوانین خدا در موردش اجرا بشه، اساساً میدانید ادیان الهی بر ظواهر حکم میکنند. اینو بارها شنیدید که مثلا میگن آقا پیغمبر مثلا وجود اون مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مأمور به ظاهر بودن، درست هم هست، یعنی بر اساس ظواهر رو حکم میکردن. انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات، با همین قسم های مردم پیغمبر حکم صادر میکردن، نه با علم نبوتشون، مگر در یه جایی بود که میخواستن اعجازشون رو نشان بدن، قدرت رسالتشون نشان بدن. و الا در مثال معمولی اگر پیغمبر در مقام قضاوت و حکومت مینشست، با همین ادله و با همین محتویات پرونده و خلاصه کار با همین قسم ها و با همین سوگند ها و شاهد هایی که اقامه میشد، با همین ها پیغمبر رو حکم میکرد. پس اگر جایی هم قانون تشریع کامل اجرا گردد، باز این برابر با اجرای عدالت نیست، چون ما به ظاهر داریم حکم میکنیم. آیا واقع امر هم همین است یا همین نیست؟ این بحث دیگری است. در مواردی وجود دارد که این واقع هم نخواهد بود. لذا اجرا عدالت باز هم با اجرا قوانین تشریعی کامل و فراگیر نخواهد بود. باز یه مواردی میموند که اینها خلاصه میگریزند از چنگال عدالت اجرا. مسئله سوم که مهمتر از این دو مسئله اول است که اساساً وقتی هم که بناس مجازاتی در دنیا شکل بگیرد، مجازات دنیا در ظرف خود دنیاست، یعنی به استعداد دنیاست. هیچگاه مجازات با خود عمل در دنیا برابری نمی کند. بارها این مثال عرض کردم، فرض کنید خیلی از جنایتکارهای جنگی، خیلی از کسانی که اینها کشتن، ریختن، زدن، بستن، هزاران انسان رو بدبخت و بی خانمان کردن، خون هزاران جوان به گردن اینها قرار گرفت در طول تاریخ، نیرون ها، چنگیز ها، تیمور ها، صدام ها، این جماعت این چنینی، اینها که این طور اومدن به این جنایت رو بار آوردن، فوقش چی میشه اگر بخواد اینها رو قانون جیبانشون بگیرد؟ اجرای عدالت در مورد اینها اصلا تصور دارد عقلا؟ اصلا تصور ندارد. فوقش اینه که این آقا رو بگیرن اعدامش کنن، فوقش اینه که آقا اموالش مصادره کنن. خب چی میشه اینها؟ آیا اینها برابری میکنند با هزاران خون ریخته شده؟ آیا اینها برابری میکنند با هزاران ناموس به تاراج رفته؟ اینها با چی برابری میکنند؟ هرگز دنیا ظرفیت چنین اجرای عدالتی را ندارد. لذا و ان علیهم نشأة اخرى، واجب است بر خداوند سبحان عالمی را اقامه کند که در اون عالم هر ذی حقی به حقش برسد، ان کان محسنا او کان مسیئا، اگر محسن است یا مسیء است، هر که هست به سزای عمل خیش برسد. محسنان بگیرن جزایشون رو، آسیان هم جزایشون رو بگیرن. این الزامی است که دقیقاً می‌بینید خداوند ردیف خود کار رو درست کرده است، در آیات و شواهد و نشانه‌ها وجود دارد. مسئله دوم، هر چه را حضرت باری تعالی در وجود ما قرار داده است، باید جوابگوی اون را ما در عالم بیرون، عوامل جوابگوشو ببینیم، جوابش در عالم خارج وجود داشته باشه. یعنی اگر حضرت باری تعالی در درون شما یه حالت و احساسی به نام جوع قرار داده است، به نام گرسنگی قرار داده است، باید چیزهایی در بیرون باشد که جوابگوی این احساس درونی شماست. اگر خدا گرسنگی رو در ما قرار میداد و در عالم بیرون این نعمتاشو قرار نمیداد، این لغو بود. خدا اگر ما رو به اصطلاح حالت گرسنگی داده است، در قبالش گفته است قل من حرمه، کی حرام کرده است این نعمت های الهی را؟ بیایید کلوا من طیبات ما رزقناکم، از روزی حلال و طیب الهی بخورید انسان ها و شکرو، شکر کنید نعمت های الهی را. اگر در وجود ما یه احساسی است به نام احساس آتش و تشنگی، و باید در عالم بیرون یه چیزی باشد که اشباع کننده این حالت در درون انسان است، و الا این احساس درونی و این حالتی که خداوند در وجود انسان نهاده است میشه چی؟ عبث، لغو و بیخود و حاشا مقام و عظمت خداوند سبحان که چنین مسئله رو ایجاد کنند. هر چی رو تصور کنید در درون شما اگر هر احساسی وجود دارد، این باید در عالم خارج جوابش باشه. این همان بحثی است که حکما میگویند که ما یا عالم کبیر داریم یا عالم صغیر داریم. عالم صغیر ما هستیم و عالم کبیر جهان بیرون، در بین عالم کبیر و عالم صغیر یه اتحاد کلی وجود دارد. بحثم خیلی درست حسابی در جای خودش مطرح میشود. با توجه به این جهاتی که عرض کردم، حالا ما برمیگردیم به خودمون. یه احساساتی در خود ما هست، ما یه قرائزی را، یه احساساتی را در درونمون داریم، اما هر چی گشتیم دنبالش این طرف اون طرف دیدیم که در این دنیای پیرامون ما جوابش وجود ندارد. یکی شمینی که عرض کردم الان، یکی شمین بحث عدالت است. خود احساس عدالت خواهی از اصیل ترین احساسات درونی انسان است، از پاک ترین فطریاتی است که خداوند سبحان در نهاد تک تک انسان ها قرار داده است. ممکنه گاه ابر مقابلش بیاد، ممکنه گاه یک مقداری غبار بر روی این احساس بنشیند، اما یه احساس اصیل است. اما خلاصه کار تا الان در آستانه هزاره سوم، در ابتدای قرن 21، به خلاصه در کل به اصطلاح طول تاریخ بشر وقتی که مینگرید میبینید متاسفانه این حالت درونی و این عدالت جویی انسان هنوز جواب درست حسابی براش داده نشده است. هنوز نرسیده است اون زمانی که بشر احساس کند یه عدل فراگیری کل کره خاک رو گرفته است. این جواب داده نشده است، تعارف هم ندارد. اگر یه گوشه جایی اصلاحی شده است، 100 جا خرابی وجود دارد. اگر در یه مملکتی خبری شده است، در 100 تا مملکت خبری نبوده است. این حالتی است که خلاصه کار در بین انسان ها هست. ما در درونمون اون احساس عدالت جویی را داریم، عدالت خواهی را داریم، اما در عالم کبیر و عالم بیرون هنوز پاسخ کاملش رو بله یه چیزی گفتند، یه وعده صدقی را خداوند سبحان داده است که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یه زمانی میاد که در یه مقطع زمانی خاص، نه یه زمان بی پایان، در یه مقطع زمانی خاص یه عدل فراگیری کل کره خاک رو میگیرد. تمام زحمات انبیاء الهی در یه جا یه تجلی می کند، اما اون هم خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، دولت وجود مقدس حجت ابن الحسن عجل الله تعالی. یه حکومتی نیست که ابدیت داشته باشه. انسان هایی بودن که تعمیل حکومت را نچشیدند و خلاصه کار قرونی بعد از قرونی آمدند و هی فریادشون این بود که اینه، اما رحمه یافتند. ناله اینها بلند شد، لیت شعری این استقرت بکنبه ها، اما خلاصه کار پیغامی از اون سو نیومد و اینها دست به دامن اون بزرگ نیافتند. خب یه جماعت خاصی در طول تاریخ کارشون به اونجا میرسد که خداوند این افتخار میدهد که در دولت طلایی وجود مقدس است بقیت الله افتخار حضور داشته باشن، مشرف بشن در اون دولت. اما خب این یه مقطع خاصیش، اونجا که اون اصل عدالت، اونجا که اون احساس پاک و فطرت پاک انسانها جواب اون داده می شود، هیچ جا نیست مگر و عن علیه نشأت الاخرى، هیچ برو برگرد ندارد. عالم حساب و عالم کتاب الهی است. اونجا که اون اصل عدالت خواهی و احساس غریزه عدالت جویی در تمام انسانها جوابش اونجاست، نه تو این دنیا به شکل جامع و کامل، اون برای همه انسان ها، تک تک انسان ها اونجا دست میدهد نه در دنیا. و من جمله دیگر از این احساساتی که ما در وجودمون داریم همون حالت حب به اصطلاح بقا و خلوده. یکی از خصوصیاتی که در وجود انسان هست این احساسیست که انسان دوست میدارد همیشه باشه. اینی که انسان دوست میدارد خوش است، اول دریغا که جاودانی نیست. دوست میدارد همیشه خلاصه کار با بودن باشد. همیشه موجود باشد، معدوم نباشد. عدم رو نمیخواهد انسان، رفتن رو نمیخواهد انسان، ماندن رو میخواهد انسان. این حالت بقا و خلود ریشه تمام تلاش‌های بشری رو تشکیل میدهد، فعالیت‌های اقتصادی ما را، فعالیت‌های علمی ما را، پیشرفت تکنولوژی ما را، پیشرفت طب ما را. این یه زیربنای حکیمانه است که خدا در درون انسان‌ها حب بقا و خلود را قرار داده است. حالا گاه انسان‌ها دیگه متوجه نمی‌شن، این غریزه رو احساس می‌کنن، می‌تونن در همین دنیا جوابش بدن، ارضاشون کنن. الغریب يتشبث بكل حشیش، دستشون به هر جا میرسه بند می‌کنن که بمانن. غافل از اون که خلاصه ای کار این مسائلی که این عروه هایی که دستشون گرفتن بهش عروه الوثقا نیست. بنا نیست که اینجا حکم المنیت فی البریت جاری، اینجا بنا نیست که خداوند سبحان این فرجه و امتیاز رو به کسی بده. ما در وجودمون غریزه بقا داریم عزیزان، اما در عالم خارج جوابش رو نداریم. انک میت و انهم میتون. بار همه رو خلاصه کار میبندند و اعلام حرکت هم به همه کردند. لقد یا فقط نودی فیکم بالرحیل، صدای کوس رو برای همه نواختند، اعلام حرکت برای همه کردند. این بس کلی است. پس جواب این غریزه کجاست؟ کجا این خلود بشر ارضا میگردد؟ کجا جواب این حس درونی پاک رو خداوند سبحان میدهد؟ آنجایی است که خالدین فیها ابدا. اونجایی است که خلاصه کار یا در رضوان الهی حکم به خلود می شود، یا متاسفانه در قهر و در عقوبت و جهنم خداوند سبحان حکم بقا و دوام و خلود می شه. از این باب نیز عده‌ای از بزرگان وارد شدن. من دو تا نمونه را عرض کردم، اما داریم هنوز احساسات و غرایز دیگری که در وجود انسان هست و اینها در عالم دنیا ارضا نمی شود. شکوفایی اینها و پاسخ اینها در عالم قیامت است. فرمود و ان علیه النشأت، به این ادله است که خداوند بر خود لازم کرده است مسئله نشأت الاخرى و عالم قیامت رو. و انه هو اغنا و اقنا، خداوند اون ذاتی است که اغنا با غین و اغنا با قاف، هر دو از باری تعالی به خودش نسبت میده. کلمه اول از ماده غنا می آید. غنا، اغنا یعنی اون خدایی که مستقنی می کند انسانها را، اون خدایی که نیازهای بشر رو مرتفع می کند. این یک. اغنای دوم با قاف از ماده غنیه میاد. غنیه به اصطلاح اون مازاد بر مصرف است، اون مازاد بر نیاز است، توسعه بر نیاز است. این رو خیلی لطیف از باری تعالی مطرح می کند. خداوند اون کسی است که انسانها رو بی نیاز کرده است، اون نیازهای اولیه رو انسانها رو از باری تعالی خودش تأمین می کند. یعنی ما نیاز داریم، اولین نیازی که ما داریم خلاصه کار به همین زمین زیر پای ماست، برای همه خداوند گسترانده است آن را. دومین نیازی که ما داریم آسمان بالای سر ماست که حافظ ما باشد، اغنا، بی نیازمون کرده است. سومین نیازی که داریم عامل تنفسی است که خلاصه کار اگر از ما بگیرند این اکسیژن مجانی رایگان بدون خلاصه کار برگ بها مثلا بیاد برام آبون مارش بره ما بیاد، این رو از باری تعالی بی نیاز کرده است انسانها را، به شکل وفور برای بشریت قرار داده است. مسئله آب رو قرار داده است البته با آبون مانش، مسئله گاز رو قرار داده است البته با مثلا اون مسائل. خداوند سبحان این نیاز بشر رو عقلا اینو قرار داده در وجود و بشر رو مستغنی کرده است، اما حضرت باری تعالی لطفش در حد نیازهای انسان متوقف نشده است و عقلا فوق نیاز هم عنایت فرموده است. بیشتر از اون نیازهای اولیه و نیازهای اساسی انسان توسعه نیز داده است. بحثی داریم این رو وقتی بحث کسب مطرح میشه. مرحوم شیخ در مکاسب دارد همون اول که ما چند نوع کسب داریم، تکسب چند نوع، میگه پنج نوع. اول میگن سه نوع، بعد میگن پنج نوع. حالا بحثای فقهیش بماند که میگن ما یک کسب حرام داریم، یک کسب مکروه داریم، یک کسب به اصطلاح مستحب داریم، یک کسب واجب داریم، یک کسب مباح. ما پنج نوع تکسب داریم. آن کسبی که حرام است آن است که شما با چه معامله میکنید؟ با حرام معامله میکنید. اون شیء مورد معامله شما شیء حرامی است. شما یا حرام میفروشید یا حرام اجاره میدهید یا حرام اعاره میدهید، بس این هاست. این شما سر کارتون فرض بفهمید مثلا با خمر است. در باب شراب به زمانی عرض میکردم به ایزان، اون کسی که انگور اولیش کشت کرده است، اون کسی که تحریز کرده این تاک را، اون کسی که انگورش چیده است، اونی که کامیون سوارش کرده است، اون کسی که خلاصه این کامیون رو رونده است تا دم کارخونه، اون کسی که تو کارخونه بار حمل کرده است پیاده کرده، اونی که برده وارد دستگاه ریخته است، اون کسی که خلاصه تو شیشه ریخته، اونی که برچسب داده رو شیشه، اونی که تو کارتون گذاشته، تمام اینا شریکن یکسان، همشون ما کسبشون حرام، اون چه به دست می آورند مالکش نمیشن، مالکش نمیشن اصلا. این یه چنین شدت تکسب حرام در اون جایی است که خلاصه کار مورد و متعلق کسب حرام است و قابل نقل و انتقال نیست، معاوضه بر اون حرام است، کسبش هم حرام است، اجارهش هم حرام است، همش حرام. اونجا که مکروه هست میگن آیه مشاغلی است که اینها مکروهه. اینا حالا تنوعی هم در ذهن آیان باشه، مثلا فرض بفرمایید کفن فروشی مکروه. چرا؟ میگن چون این آقایی که کفن میفروشد وقتی که اسرائیل مدتی نمیاد تو این شهر، هی دست به دعا برمیداد خدا اسرائیل را بفرست، این میره بازار که ساده آقا چکا مونده بود 20 تا کفن بفروشه، خلاصه کار اگر 20 تا کفن نفروشه تو این شهر 20 نفر نمیرن امروز که بازار ما کساده است. لذا طبعا این خدای ناکرده که همچین حالتی دارد. آن کسبی که مباح است مثل خیلی از مشاغلی که آیان عزیزان دارن، شما میتوانید نانوایی داشته باشید، میتوانید نداشته باشید، کسی به شما نگفته است این حتما باشد، میتوانید فلان مثلا پوشاک داشته باشید نداشته باشید، مثلا اینها مشاغل مباح است، آزاد است، متساوی طرفین، میخواهید اینو انتخاب کنید، میخواهید اون انتخاب کنید، بحثی نداره. بعد اونجا بحث این مطرح، آیا ما کسبی هم داریم که واجب باشد بر ما؟ اینجا یه مقداری محل تأمل است. میگن بله آقا، کسبی که بر انسان واجب است تحصیل نفقه عائله، اینی که انسان از همون طریق مشروع بار عائله خیش رو بر دوش بکشد و کل خودش بر دوش جامعه نکند، بار زن و فرزند خودش به هر مشقتی که شده است بر این واجبه، این تکسب و این نوع کسب کردن واجب است که انسان تحصیل نفقه اهل و عائله بکند. بعد به اینجا که میرسد برای مستحبش مثال خیلی دارد، میگن خوب است اینجا مستحبشم بگیم. اصل تحصیل نفقه عائله واجب، توسعه بر عائله مستحب. اونی که توان این دارد انسان مقدار گسترش بیشتری به اهل عائلش بده در اون حدی که اسراف نباشد، این مستحب و مرغوب است در نزد خداوند سبحان. این یه نوع خودش خلاصه کار امر مستحب. خداوند سبحان چه این معاملی رو با بندگانش میکند، اون نیازهای اساسی را میدهد اغنا، بیش از نیاز توسعه بر بندگانش هم میدهد اغنا، با قاف، اول با غین میده بعد با قاف میدهد، هر دو رو در اینجا مطرح میکند. و انه هو رب الشعر، و خداوند سبحان او پروردگار شعر است. کلمه شعر نام ستاره است در آسمان عزیزم. این کلمه شعر برای جامعه عرب اون روز آشناست. اول خود این ستاره، ستاره است بسیار معظمت، ستاره است که چندین برابر حجم خورشید ماست. دو شعر داریم، یکی شعر یمانی است، یکی شعر به اصطلاح شامی است، یکی در ابتدا تابستان به صحنه می آید، یکی در ابتداء زمستان دیده می شود در آسمان. اما بیشتر مراد شعرای یمانی است که ستاره بسیار عظیم و بزرگی است و یک جلال و تلالو و زیبایی خاصی رو هم دارد در آسمان. این ستاره از این باب برای جامعه عرب، حالا گذشته از عظمت و خصوصیاتی که کلن در این ستاره آسمانی وجود دارد، از این باب برای جامعه عرب آشنا بود که یه زمانی کسی پیدا شد در جامعه عرب سالیان قبل از حضور نبی مکرم اسلام که این آقا نامش ابی کبشه بود. این برخاست در مقابل مکتب بت‌پرستی قیام کرد، گفت آقا این بت‌ها چیست؟ اینا چی ساختید با دست خودتون مقابل سجود میکنید؟ اما متاسفانه این آقا این بحث را که مطرح کرد، این برای این نبود که دکان بت‌پرستی را ببندد تا انسانها را به درب خانه خداوند سبحان ببرد، از بت‌های زمینی انسانها را به بت‌های آسمانی برد. این آقا مؤسس ستاره پرستی در بین جامعه عرب اون روز بود، ابی کبشه. و ستاره ای رو که بیشتر به عنوان سمبل پرستش آسمانی مطرح میکرد شعرا بود. این توجه به اون سو میداد جامعه رو. و وقتی که پیغمبر مکرم اسلام اومدن به صحنه و عده‌ای از اون معاندین قریش برای کوبیدن شخصیت پیغمبر مکرم اسلام به پیغمبر این لقب رو دادن، تا که دیدن ایشان با بت‌هاشون مبارزه میکنن گفتن هازا این ابن ابی کبشه، ابن ابی کبشه، این فرزند ابی کبشه است، این از همان سلال و نسل است که آمده است با بت‌پرستی مقابله میکنن. برای اینکه این توهم برداشته شده و برای اینکه خلاصه کار بدانن قضیه چیست، در افرائیتم اللات و العزا تا اینجا مطلب چیست، فرمود و انه هو رب الشعرا، و خدای وجود و پروردگار وجود رب شعرا، زمین آسمان در اختیار اوست، تدبیر امر زمین، تدبیر امر آسمان و ستارگان، تدبیر امر شما انسان ها همه یکسان در دست خداوند سبحان است و هیچ تفاوتی ندارد. و انه اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابغا، ما مرددیم بین این که سوره رو تمام کنیم امشب خدمت آیان عزیزان، سریتر بگیم این چند آیه رو ترجمه کنیم یا بگذاریم برای فردا شب بحث رو، که شاید مثلا به ذهن می اومد که این سوره مبارکه رو امشب دهمین جلسه است که خدمت آقایان عزیزان بحث میکنیم، دیگه مباحث رو با ده بحث مثلا تقدیم بداریم و پایان برسد. و انه اهلک عادن الاولا، خداست اون ذاتی که به هلاکت رساند عاد اولا را، عاد تمدن شناخته شده بودند برای اون روز عرب ساکنان سرزمین احقاف، منتها عاد اولا از دو بود، یکی این که اینها تمدن دیرینه داشتن، خیلی اولا بودن، قدیمی بودن، کمان که در بین عرب هر چیز کهنه ای را عادی می گفتن، عادی الارض یعنی مناطق قدیمه که از دیرباز شناخته شده است، عادی یعنی کهنه، عادن الاولا این عادی که بسیار کهنه هم تمدن دیرینه دارن، ادعای مفسرین معتقدن که ما عاد ثانی هم داشتیم، یعنی بقایایی بودن که خلاصه کار اینا عاد اولا نبودن بماند. و ثمود فما ابغا، و ثمود خداوند به هلاکت رساند عاد را، به هلاکت رساند ثمود را، فما ابغا اینا باقی نماندند، نسل و دودمان اینها برچیده شد. و قوم نوح من قبل انهم کانو هم اظلم و اتقا، بس است باشد انشاءالله هرچی بگیم باید بحث رو قدری سری بگیم و حیف است که این چند آیه که مونده نظر مبارک عزیزان سنبل بشه، باشد انشاءالله که فردا شب نظر مبارک سروران معظم آیات رو بحث میکنیم، اگر تمام شد سوره بعدی رو آغاز میکنیم و الا ببینیم که قسمت روزی چه خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت جلال و جمال خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما رو با لطائف کلام خودش قرین و محشور و معنوس بگردانه، فیض بهره برداری از ساحت قرآن به عترت طاهره نبی مکرم رو آنی از ما دریغ ندارد. خوب چه فایده میکند صلوات الله علیه. فرمود و انهو اوست اون ذاتی که از هکل ابکا، میگریاند و میخند، اگر خنده در جای خیش باشد عبادت است، گریه هم در جای خود باشد عبادت است، اگر اینها در موضع خودش مصرف شد به قول ما به کار بسته شد فضیلت برای انسان. همان جمله‌ای که شنیدید از زبات مقدسه معصومین که خلاصه شیعیان ما کسانی هستن که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اینها با شادی ما شادمانند و با غم ما خاندان غمینند، اینها وقتی که ایام سرور ماست، وقتی که ایامی است که خلاصه جا دارد احساس سرور به انسان دست بدهد، همون حالت رو دارند، همون حالت شادمانی قلبی را دارند، اما وقتی هم که ایام غم ما می شود وجود اینها رو غم می گیرد، اینها در جای خودش غم رو مصرف می کنند و خلاصه کار از این باب خودشون رو به موالیانشون نزدیک می دارند. اگر ما 40 و چند شب الان خدمت آقایان عزیزان نشستیم در محضر قرآن داریم صحبت می کنیم متصل و لا ینقطع، چیزی جز این نیست که خلاصه کار خواستیم به هر حال در پناه قرآن همین احساس خودمون رو و همین خواسته خودمون رو تقویت کنیم و بازگو کنیم و نشان بدیم، حالا اگر در پیش هم داریم باز از شهادت تا ولادت ایام سرور صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو باز در اونجا هم به جای خودش همین عمل خواهد شد و همین شیوه خواهد بود. امشب هم یادی کنیم خلاصه کار از اون شخصیت بزرگواری که محفل نوعاً مزینه به نام با عظمت اون بود، از خصوصیاتی که در حالات وجود مقدسه صدیقه طاهره مطرح است، همین که متاسفانه بعد از رحلت نبی مکرم هرگز لبخند در سیمای صدیقه طاهره دیده نشد و هیچ خنده‌ای بر لب زهراء مرضیه نقش نبست. شاید تنها خنده‌ای که فاطمه داشت همان خنده‌ای بود که در لحظات پایانی عمر پیغمبر بود، آن هم بر این اساس که نبی مکرم وقتی که حالت حزن زهراء مرضیه رو دید یه جمله‌ای گفت که صدیقه طاهره لبخندی زد، آن چیزی نبود جز اون که دخترم زهرا تو اولین کسی هستی از بنی هاشم که به پدر ملحق میشه. اینجا بود که یه لبخندی در گوشه لبان فاطمه مرضیه نقش می‌بندد که او اولین کسی است که پیغمبر ملحق میشه و الا از بعد از پیغمبر جز عشق در رخسار او و غم وجود ندارد تا اون ساعات آخری که خلاصه کار و بکیا ساعتا واحده نشسته است امیر المؤمنین کنار استر زهراء مرضیه، هر دو مظلوم و مظلومه با هم عشق میریزند و گریه میکنند. به هنگامی که عرض کردم گاه خدمت آیان عزیزان، امیر المؤمنین سوال میکند که زهرا جان شما چرا گریه میکنید؟ علی جا دارد که گریه کند که یاور همیشگی خیش را از دست میدهد. صدیقه طاهره فرمودند علی جان گریه من به خاطر مظلومیت و مصائبی است که بعد از این ای ولی ذوالجلال تو خواهی دید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.